ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز جمعه 24 اردیبهشت 1400، رضا ولیزاده هستم و در یک ساعت پیش رو همراه شما. در این مجله زنده میپردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان در روزی که از قضا روز پرخبری هم هست. اصلاح کنم، نیم ساعت نه یک ساعت. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز کنیم با آخرین آمار در ارتباط با بیماری کرونا در ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که روند کاهشی شیوع بیماری کرونا در ایران ادامه دارد. بنابر آمار رسمی در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه 202 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 76000 نفر رسیده است. آمارهای رسمی در مورد شمار مبتلایان و جان باختگان بیماری کرونا در ایران همواره حتی از سوی نهادهای داخلی و بین‌المللی مورد تشکیک قرار گرفته است. بر اساس همین آمار، بیش از 10000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در همین مدت شناسایی شد که بیش از 1500 نفر از آنها بستری شدند. در حال حاضر 46 شهر کشور در وضعیت قرمز، 263 شهر در وضعیت نارنجی و 139 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. اما در سرزمین‌های فلسطینی، فلسطینی‌های ساکن در شمال و شرق نوار غزه به دنبال تشدید بمباران این مناطق از سوی ارتش اسرائیل به سمت مرکز این منطقه فرار می‌کنند. آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که توپخانه ارتش اسرائیل با هدف تخریب شبکه وسیع تونل‌های نفوذی به خاک این کشور، بمباران غزه را شدت بخشیده و مقدمات تهاجم زمینی احتمالی را فراهم می‌آورد. بنابر این گزارش، غیر نظامیان فلسطینی با ابتدایی‌ترین وسایل خود را به مدارس زیر نظر سازمان ملل متحد می‌رسانند تا جان پناهی از بمباران ها پیدا کنند. به گذشت 4 روز از آغاز دور تازه درگیری ها بین ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی، مقام های بهداشت و درمان فلسطینی از کشته شدن بیش از 120 تن و مجروح شدن بیش از 600 تن خبر می دهند. رسانه های اسرائیل شمار تلفات شهروندان این کشور بر اثر راکت پرانی ها از نوار غزه را 9 نفر اعلام کردند. هیئت اعزامی از مصر برای گفتگو با مقام‌های اسرائیلی اعلام کرد که تل‌آویو درخواست برقراری آتش‌بس حتی به صورت موقت در نوار غزه را نپذیرفته است. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام امنیتی مصر گزارش داد که اسرائیل می‌خواهد پیش از آغاز مذاکرات برای رسیدن به یک آتش‌بس توانایی‌های نظامی حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی را از بین ببرد و برخی مقام‌های ارشد حماس را هدف قرار دهد. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین اظهار نظر خود درباره مناقشه جاری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها گفت:
به روشنی گفته ایم که حملات راکتی باید متوقف شود. در مورد حق اسرائیل در دفاع از خود هم صریح بوده ایم. با متحدان منطقه‌ای خود نیز در مورد ضرورت بازگشت آرامش در تماس هستیم. بر این عقیده ایم که اسرائیلی ها و فلسطینی ها مستحق برخورداری از آزادی، امنیت، احترام و رفاه به طور برابر هستند. با همین عقیده رویکرد ما ادامه خواهد یافت.
در آخرین تحولات، کانال 12 تلویزیون اسرائیل از نابودی صدها هدف در عملیات نظامی ارتش این کشور خبر می‌دهد و حماس اعلام کرده که یک مجتمع شیمیایی اسرائیل را با پهپاد هدف حمله قرار داده است. همچنین آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم روز جمعه در پیامی توییتری خواستار پایان فوری درگیری‌ها در غزه و اسرائیل شد. ارتش افغانستان اعلام کرد نیروهای نظامی آمریکا پایگاه هوایی قندهار در جنوب این کشور را تخلیه کردند. این پایگاه دومین مرکز بزرگ استقرار نیروهای آمریکایی و بین‌المللی محسوب شده و بنابر اظهارات سخنگوی ارتش افغانستان همه تجهیزات آن تحویل ارتش این کشور شده است. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای طالبان و ارتش افغانستان به مناسبت عید فطر آتش‌بسی 3 روزه در کشور اعلام کردند. آتسا احمدایی شهروند بهایی به دنبال درخواست مجوز از وزارت کشور برای تشکیل یک سازمان مردم نهاد که هدف آن توانمندسازی زنان بود به 4 سال حبس محکوم شد و 174 نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با ارسال نامه خطاب به مقام‌های عالی جمهوری اسلامی خواستار آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی دو دانشجوی این دانشگاه شدند.
سپاسگزار از تو محمد زرقامی و در ادامه مجله بعد از ظهر. تبادل سنگین آتش میان اسرائیل و نیروهای فلسطینی همزمان با زد و خوردهای خیابانی اعراب و یهودی ها.
از نظر کلاسیک اگه بخوایم مقایسه بکنیم، اسرائیل توان فوق العاده داره و به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، ولی پیشرفت هایی در توان حماس و فلسطینی ها مشاهده میشه.
فردا آخرین روز مهلت ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. از آخرین تحولات انتخابات خبر می‌دهیم. مشاهده ده‌ها مورد از ویروس جهش‌یافته کرونا هندی و آفریقایی در ایران. از وضعیت کرونا در ایران هم بی‌خبر نیستیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. ارتش اسرائیل بامداد امروز از زمین و هوا غزه را مورد حمله قرار داد و گروه حماس نیز اعلام کرد راکت‌ها و موشک‌هایی به سوی اسرائیل شلیک کرده است. خبرگزاری فرانسه می‌گوید شمار کشته شدگان فلسطینی از آغاز دور تازه درگیری به بیش از 100 تن رسیده است. همکار ما فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، از طریق تلفن همراه ماست. خانم رام، شما خبرها رو از نزدیک دارید دنبال میکنید، اونجا حضور دارید، نبض خبر زیر دست شماست. آخرین تحولات جنگ اسرائیل و غزه و واکنش ها چه هست؟
بله، با درود به شما و همه شنوندگان. الان که حدود ساعت 4:07 عصر ایران در این آدینه روز هست و نبرد اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه دیگه داره پنجمین شبانه روز خودش رو پشت سر می‌گذاره، باید بگیم که بیش از 2000 راکت از طرف غزه به نقاط مختلف اسرائیل شلیک شده. این تعداد راکت معادل نیمی از راکت‌هایی هست که در جنگ 52 روزه سال 2014 بین اسرائیل و غزه شلیک شده بود. از طرف دیگه ارتش اسرائیل در نخستین ساعات بامداد به وقت محلی با 160 فروند هواپیما همراه با تانک‌های زمینی که پشت مرز غزه مستقر بودند، آتشباری زمینی و هوایی بسیار سنگینی رو انجام دادند که به قول خودشون علیه مگا تونل‌های تروریستی بوده. ارتش اسرائیل آمد یک ضد اطلاعات رو هم در اینجا به جریان انداخت و از طریق شبکه‌های انگلیسی زبان و خبرگزاری‌های بین‌المللی اعلام کرده بود که نیروی زمینی خودش رو وارد کرده، ولی بعداً معلوم شد که این یک دیس اینفورمیشن و ضد اطلاعات بود برای اینکه اون نیروهای حماس که پنهان شده بودن نگران بشن و اقدام به جابجایی بکنن و بعداً در حملات زمینی یا هوایی اسرائیل کشته بشن. بعداً صبح که بالاخره معلوم شد که نیروی زمینی اسرائیل وارد نشده، بلکه یک حملات بسیار سنگینی رو متوجه اهداف زیربنایی حماس کرده.
خانم رام، درگیری های داخلی و خیابانی هم بین یهودیان و عرب گزارش شده، در این مورد چی میدونیم؟
بله، این نبردی است که برای اسرائیل و هم همینطور برای عرب های سال 1948 و نسل های باقی مانده اونها بسیار خطرناکتر و پرمخاطره تر هست از نبردی که ارتش اسرائیل داره با سازمان های مسلح فلسطینی در غزه، چون اینها همسایه هم دیگه هستن، چشم در چشم هم دارن، با هم دیگه کار میکنن، محل های کار، زندگی و تمام کار و زندگیشون در هم تنیده شده و الان به طرز کاملا بی سابقه ای از آغاز موجودیت اسرائیل، اعراب داخل اسرائیل دیگه این برای ابراز همبستگی در واقع برای با فلسطینیان هم شرق اورشلیم و هم غزه، اونها هم دارن واکنش نشون میدن. یک مقدار در شبانه روز اخیر درگیری ها کمتر شده، ولی این به این مفهوم نیست که این رویدادها فعلا رو به پایانه، مگر اینکه رهبران هر دو طرف دست در دست هم دیگه خواهان فروکش کردن این شعله بشن. این هم البته بستگی داره به نتیجه عملیات نظامی بین اسرائیل و حماس.
خانم رام، این جنگ چه اثری بر صحنه سیاست داخلی خود اسرائیل گذاشته؟
دو هفته پیش بنیامین نتانیاهو اعلام ناتوانی کرد در تشکیل دولتی که این وظیفه به او محول شده بود از طرف رئیس جمهوری بعد از انتخابات پارلمانی که الان اسرائیل در چهار بار هست که در دو سال اخیر پی در پی انتخابات برگزار کرده. نتانیاهو شکست خورد و نتونست دولت رو تشکیل بده و یک گروه ها و احزابی که وارد جناح رقیب شده بودن اونا در آستانه تشکیل دولت بودند. اما شب گذشته نفتالی بنت رهبر حزب یمینا که قرار بود نخست وزیر اون دولت جدید باشه اعلام کرد نظر به این درگیری های داخلی یهودی ها و عرب دل اون راضی نمیشه که با احزاب میانه و چپ و عرب ائتلاف تشکیل بده و به بنیامین نتانیاهو گفت که دل من با تو هست و با حزب لیکود هست. بنابراین این کاملا به نفع بنیامین نتانیاهو شده. الان ممکنه که کشورشون یا به طرف یک انتخابات پنجمی پیش بره و یا اینکه یک نوع انتخاباتی رو برگزار بکنن برای اینکه ببینن نخست وزیر فقط کی باشه، نه اینکه مجلس یا کنستشون رو در دوره کنونی منحل بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. فرنوش رام از اسرائیل با ما بود و در مورد همین موضوع کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی از گلاسکو در بریتانیا. در مورد توان موشکی فلسطینی ها و حماس از او پرسیدم که چقدر میتونه معادله جنگ رو تغییر بده. حسین آریان:
آمار دقیقی واقعا نداریم از تعداد موشک‌هایی را که حماس و همینطور جهاد اسلامی دارند، البته موشک بیشترش راکت و موشک، ولی حماس و به طور کلی جهاد اسلامی یک رشته و به طور کلی یک سری از انواع و اقسام راکت ها رو اینا دارند، یعنی از قسام که با برد 10 کیلومتر شروع میشه تا به قدس 101 گراد، سجیل 55، M75، R160، M302 که میرسه تا به همین M302 که با برد 200 کیلومتر، یعنی به طور خلاصه این برد راکتایی و موشکایی رو که اینا استفاده میکنن از 10 تا 200 کیلومتر. این یک به هر حال پیشرفت فوق‌العاده است برای این نیروها از نظر برد، یعنی نه تنها تل آویو، به فواصل به مراتب بالاتر از اون رو میتونن هدف قرار بدن، ولی در مقابلش اسرائیل به هر حال سامانه‌های پدافند هوایی فوق‌العاده‌ای داره که گنبد آهنین هست و با دقت حدود بالای بیش از 90%. ولی با همین احوال و با همه دقتی رو که این سامانه داره، ما می‌بینیم که به هر حال حماس و به طور کلی این پیکارجویان توانستند که این سیستم رو اشباع بکنند و برخی از راکت ها از این به حساب پوشش سامانه پدافند گنبد آهنین گذشته و نقاطی رو هدف قرار داده در داخل اسرائیل.
چقدر توان موشکی فلسطینی ها الان میتونه معادله این جنگ رو نسبت به جنگ های قبلی تغییر بده؟ فکر میکنید چقدر موفقه؟
زیاد تغییر اونچنانی نمیتونه بده، برای اینکه اینجا ما داریم از نظر کلاسیک اگه بخوایم مقایسه بکنیم، اسرائیل توان فوق العاده ای داره و به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، ولی پیشرفت هایی در توان حماس و فلسطینی ها مشاهده میشه، ولی هیچ معادله‌ای بین این توان و آنچه رو که اسرائیل داره اصلا وجود نداره.
سه راکت هم از جنوب لبنان به اسرائیل شلیک شده که البته گویا کار حزب الله لبنان نبوده، اما اگر حزب الله لبنان هم وارد این جنگ بشه، با توجه به اینکه به گفته رهبر حزب الله لبنان 10,000 موشک از طریق ایران دریافت کردن، ممکنه این جنگ شدت بیشتری هم پیدا بکنه و حزب الله هم وارد بشه یا نه؟
از نظر تئوری میشه گفت که بله، اگر حزب الله وارد بشه خوب فشار بیشتری به اسرائیل وارد خواهد اومد از دو جهت، هم از طرف جنوب و هم از طرف شمال. ولی در حال حاضر فکر نمی کنم به باور من که حزب الله وارد این جریان به اون معنا بخواد بشه و بخواد جبهه جدیدی رو باز کنه، برای اینکه با مشکلات بسیار زیادی مواجه است از نظر سیاسی در داخل لبنان و همینطور درگیری و وظایف و کارهایی رو که در سوریه انجام میده. ممکنه تک توک دست به اقداماتی بزنه، ولی گشودن یک جبهه جدید در حال حاضر به باور من عملی به نظر نمیرسه و حزب الله این کار رو فکر نکنم که انجام بده.
گفته میشه نیروی زمینی اسرائیل در نزدیکی نوار غزه، در نزدیکی مرز نوار غزه مستقره. اگه نیروی زمینی وارد غزه بشه، باید منتظر چه بقایی باشیم؟
اسرائیل به هر حال یک کشوری است، میدونی بزرگترین قدرت نظامی از نظر کلاسیک در خاورمیانه است. توان فوق‌العاده‌ای داره از نظر هوایی، از نظر حتی پهبادی، از نظر جمع‌آوری اطلاعات، از نظر تعداد نفرات. این امکان وجود داره و میدونیم که اسرائیل داره برنامه‌ای رو اجرا میکنه که وارد نوار غزه بشه، ولی باید بدونیم که اگر اسرائیل این کارو بخواد انجام بده، برای اینکه عمق خودش رو در اون ناحیه بیشتر بکنه و بتونه جلوی حملات حماس رو بگیره. ولی این تجربه بسیار خوبی برای اسرائیل نیست. میدونیم که در سال 2014 هم وارد غزه شد. به هر حال در غزه اصلا حماس واقعا عمق استراتژیک نداره و جایی نداره که بخواد بره، یک نوار باریک است. ولی در اون سال به حساب از نظر تلفات انسانی فاجعه بار بود، بیش از 2,000 نفر از فلسطینی ها کشته شدند و یک شماری در قریب به همین تعداد هم زخمی شدند و در نهایت اسرائیل عقب نشینی کرد. ولی اگر این کار رو اسرائیل انجام بده، صدمات فوق‌العاده‌ای میتونه به حماس بزنه، ولی به باور من دائم نخواهد بود.
حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل نظامی از بریتانیا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
چار و 18 دقیقه در ایران را پشت سر گذاشتیم. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان بر اثر بیماری ناشی از این ویروس همچنان بالاست و شرایط در تهران همچنان ناپایدار. همزمان بیشترین نگرانی جامعه پزشکی مربوط به چرخش و انتقال نوع جهشیافته ویروس هندی و آفریقایی است که نخستین بار ده ها مورد آن را 15 اردیبهشت وزیر بهداشت تایید کرد. همکارم کیانوش فرید خبرها رو در این زمینه پیگیری کرد، از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. کیانوش، تازه چه خبر؟
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، آمار مبتلایان و جانباختگانی که وزارت بهداشت داره به طور رسمی در ایران اعلام میکنه همچنان چشمگیره. هر کدام از این جانها که از دست میرن واقعا غیر قابل جبرانه. اعداد هنوز سه رقمیه، اما آقای زالی یک تأکیدی کرده بود در این 3-4 روز که حرفاش ظاهرا داره درست در میاد. او میگه ما یک شیب ملایمی رو میبینیم در تعداد بستری ها و ابتلا ها که امروز خب شاهدش بودیم، کمی به نسبت این چند روز پایین اومد. اما میگه این رو به خوشخیالی نگیریم، به دلیلی که او اطمینان میده که به ویژه در تهران به دلیل شرایط ویژه و همینطور به دلیل این نوعی که ویروس جهش یافته هست، به دلیل اینکه سریع انتقال پیدا میکنه، به راحتی دوباره این ویروس خیز برمیداره و این نگرانی جامعه پزشکی ایران رو چندین برابر میکنه، چون احتمال گسترش دو نوع ویروس جهش یافته که با نامهای هندی و آفریقای جنوبی، چون اولین بار در اون جاها در اون مناطق دیده شدن، ازش ما به این نام میبریم، قدرت سرایت بالا داره، تقریبا به درمانهای فعلی پاسخهای برابری با ویروسهای مادر به نوعی داده نمیشه. و اینکه آقای زالی معتقد حتی این ویروسها مرگبارترن، آقای نرگی خودش میگه از ویروس آفریقای جنوبی وحشت داره و معتقده که اگر این چرخش ویروس در کشور آغاز بشه، در واقع هیچ تضمینی حتی برای استوار ماندن کادر درمانش نداره و این رو زنگ خطر میدونه. و الان هم عمده نگرانی ها کنار اینم برمیگرده رضا به مسئله آزمایشگاه های ایران. آزمایشگاه های ایران اون توانایی رو الان ندارن، اون امکانات رو ندارن که بتونن هر کدومشون به تنهایی تشخیص بدن که افرادی که مبتلا میشن به کدوم نوع از این ویروس مبتلا شدن. مثلا در بسیاری از این شهرستان ها در هرمزگان که الان اونجا نقطه پررنگ این داستانه و نگرانیه، اینا مجبورن که در واقع کسانی که مبتلا میشن این کیت آزمایش اینها رو بفرستن به تهران و ببینن اینا به کدوم نوع مبتلا شدن. و همین زمان که بسیار مسئله مهمیه در کرونا، باعث میشه که این آمارها الان دقیق هم نباشه. ویروس توی هرمزگان گفتن دو نفر بر اثر ویروس آفریقایی و هندی جان خودشون رو از دست دادن و یک نفر حتی فقط 28 سالش بوده، یک نفر 70 سالش. این سطح هشدارها و نگرانی ها رو بالا آورده. امروز فاطمه نوروزیان داره از شرایط سخت‌تر در اونجا میگه که 7 نفر دیگه دوباره جان خودشون رو از دست دادن. از بخش مراقبت های ویژه میگه که 70 نفر الان اونجا بستری هست، میگه 11 نفر حالشون بده. امروز ولی نگفتن که اینها به کدوم نوع از این ویروس ها مبتلا هستن، اما خب به هر حال تقریبا حدس ها و گمان هاشون این هست که حتما به نوع این ویروس جهش یافته است. حالا جواباش بیاد و اینها بتونن منتشرش کنن. از اون طرف رئیس دانشکده علوم پزشکی زاهدان صحبت میکنه از اینکه تعداد کسانی که دارن در زاهدان مبتلا میشن، 80% مواردی که مبتلا میشن در واقع به ویروس انگلیسی که سرایت انتقال سرایتش خیلی زیاد هست دارن مبتلا میشن. از اینجا بگذاریم بریم به شمال مازندران. اخبار هست که در واقع به دلیل حضور مردم و مسافران به خاطر تعطیلات عید فطر که این همه براش هشدار داده بودن، حتی قرار بر این بود که تهران رو ببندن تمام خروجیاش رو، اما ظاهرا مثل تمام اعمال محدودیت ها مدیریت چندانی نیست. در واقع انتقادی که به دولت آقای روحانی میشه که یک حرفایی رو میزنن محدودیت ها رو اعلام میکنن اما مدیریتی روش نیست، یک سری جریمه است که این جریمه ها معلوم نیست به کجا پرداخت میشه و چه بر سرش میاد. به هر حال وضعیت مازندران هم خوب نیست.
کیانوش، هر روز اخبار زد و نقیزی درباره واردات و تولید داخلی واکسن منتشر میشه، همینطور درباره نحوه توزیع و تزریق. امروز چه خبرایی در این باره داریم؟ کوتاه
بگم اول از همه که خبری که امروز به چشم خیلی میومد، 3000 آتش نشان و 240 راننده تاکسی جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادن. تازه این آمار رسمیه که باید جنبین برابرش کرد، اما اینها هنوز در رده اولویت ها با اینکه جزو گروه های پرخطرن به حساب نیومدن. آقای روحانی گفته بود در 15 اردیبهشت وعده داد که ما تا پایان تیر ماه در واقع بیشتر جمعیت رو واکسینه میکنیم. الان کمتر از 2% زدن. امروز رئیس انستیتو پاستور داره از تولید 1 میلیون دوز واکسن تولید مشترک کوبا و ایرانی صحبت میکنه و میگه اگه مجوزش رو بدن تا شهریور به 3000 تا میرسه. از اون طرف آقای جهانپور از حداقل 2 میلیون دوز واکسن میگه تا اردیبهشت وارد میشه. حتی او معتقده که اگه وعده ها عمل بشه به 10 میلیون هم میرسه. همه اینها هم من بهت بگم رضا، وعده و وعیده. در ایران الان کمتر از 2% فقط واکسن زدن.
ممنونم از تو کیانوش فرید.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
و در پایان مجله، مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران فردا به پایان میرسد. امروز شماری از چهره‌های سرشناس سیاسی از جمله مصطفی تاج‌زاده، مشاور محمد خاتمی، برای ثبت نام در وزارت کشور حضور یافتند. در همین حال خبرهای زد و نقیزی از ثبت نام ابراهیم رئیسی، اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی نیز منتشر شده است. همکارم سپیده بهکام از طریق خط ارتباطی برنامه با ما. سپیده، آخرین خبرها چه است و اگر این اطلاعاتی هم که من دادم کهنه نشده اصلاح میکنی یا تایید میکنی از تو میشنویم؟
حتما. روز امروز چهارمین روز ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری هست. فردا همونطور که گفتی 25 اردیبهشت ساعت 18 شب ثبت نام تموم میشه. 34 روز باقی مونده تا انتخابات. تا دیروز در واقع 211 نفر ثبت نام کرده بودند. امروز هم مثل روزهای گذشته افراد زیادی ثبت نام کردند. از جمله چهره‌های شناخته شده امروز میشه به نام علیرضا افشار، فرمانده اسبق بسیج، اشاره کرد. همینطور فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس که رئیس سابق سازمان انرژی اتمی هم بود. امروز اما یک چهره شاخص اصلاح طلب همراه با همسرش وارد وزارت کشور شد، مصطفی تاج‌زاده، معاون و سرپرست وزیر کشور در دوران محمد خاتمی وارد شد. در این حال این روزها خبرهایی منتشر شده از آمدن علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس، که امروز توییتر روزنامه شرق اعلام کرد که بعد از این همه خبر زد و نقیض که اعلام شده، نامزدی آقای لاریجانی قطعی هست در انتخابات و در واقع ستاد انتخاباتی او هم با محوریت غلامرضا تاجگردون، نماینده گشتاران در مجلس که فعال اصلاح طلب هم هست، و محمد رضا باهنر، دبیر کل جبهه پیروان خط امام تشکیل شده. آقای تاجگردون در این رابطه گفته که علی لاریجانی فردا برای ثبت نام حاضر میشه در وزارت کشور. تا این لحظه خب خبرهای زد و نقیزی منتشر شده بود در مورد اومدن او. دیروز هم چهره‌های سرشناسی ثبت نام کردن. من چند تاشون رو نام میبرم: محمود صادقی و علی مطهری، دو نماینده پیشین مجلس، محسن مهرعلی‌زاده، استاندار سابق اصفهان که رئیس سازمان طبیعت بدنی در زمان محمد خاتمی بود، و همینطور رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه.
سپیده، به شماری هم از چهره‌های شناخته شده سیاسی هستن که یه روز صحبت از اومدنشون میشه، یه روز صحبت از انصرافشون از ثبت نام میشه. در مورد تصمیم این چهره‌ها برای حضور چه خبری داریم بالاخره؟
یکی از چهره‌هایی که ازشون نام برده میشه در واقع هر روز ابراهیم رئیسی هست، رئیس فعلی قوه قضاییه. حمیدرضا ترقی از اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه توییتی زده و نوشته که آقای رئیسی از مشهد به سمت کرمان رفته، بر سر آرامگاه قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، میره و بعد میاد اعلام نامزدی میکنه. فرد دیگر محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران هست که مشاور او گفته که او در حال مشورت با برخی بزرگان هست برای ثبت نام. همینطور در مورد اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، صحبتش هست برای حضور در انتخابات و گفته شده که او ثبت نامش قطعی هست و ظرف امروز و فردا ثبت نام خواهد کرد. در این حال برخی از رسانه‌های اصلاح طلب گفتند که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات که همون وزیر جوان دولت حسن روحانی هست، امروز برای ثبت نام حاضر میشه. اما می‌دونیم که او در حال حاضر 39 سال داره و بر اساس مصوبه جدید نامزدها باید 40 سال کامل رو داشته باشن. فرد دیگر هم علیرضا، علی اکبر صالحی هست. من نمی‌دونم چرا همش علیرضا میگم همه اسما رو، رئیس سازمان انرژی اتمی. او به خبرگزاری تصمیم گفته خودم تصمیم نداشتم، ترجیح هم بر نیامدن بود، ولی تماس‌هایی از گروه‌های مختلف دریافت کردم که حالا دارم بررسی می‌کنم ببینم که بیام یا نه. نمی‌دونم رضا چقدر فرصت داریم.
30 ثانیه دیگه وقت داریم.
خب فقط می‌خواستم بگم که یکی از حاشیه‌های این انتخابات صحبت‌های امام جمعه اهل سنت زاهدان هست که گفته که قبلاً در انتخابات برای اینکه تنور رو داغ بکنن از ما استفاده می‌کردن، ولی وعده‌هاشون عملی نشده. به نوعی تلویحاً گفته که امسال در انتخابات حضور نخواهند داشت.
ممنونم از تو سپیده بهکام. در مورد انتخابات برای ما میگفت و ثبت نام نامزدها همینطور اشاره کرد به اظهارات مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان که انتخابات رو با این شرایط قابل تحریم میدونه. سپاسگزارم از همراهی شما و از اینکه تا این لحظه به ما گوش کردید. براتون لحظات بسیار شیرین و خوشی آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران.